تسهیلی که ایجاد میشه برای عبد اون مصلحت داره، نه جعل تسهیل مصلحت داره. هدف جعل تسهیل ایجاد تسهیله و ایجاد تسهیلش هم مصلحت داره، نه صرف این که شارع ایجاد کرد بلکه محقق بشود این تسهیل مصلحت داره. اینجوری که این خود حکم واقعیه، ما میگفتیم آقا این که نشد حکم ظاهری که مصلحت ثانویه دارید، مصلحت ثانویه است دیگه. و در احکام واقعی هم در متعلقات احکام، همه متعلقات، این مصلحت تسهیله همیشه هست. حالا یه وقتی واجب میشه یعنی این مقدمه بر اون مصلحت تسهیل خود عمله، درسته؟ یه چیزی که واجب شد اینجور میشه. حالا شما دارید میگید در طول جل مصلحت تسهیلش اقوا میشه، خب بشه دیگه. حالا این معنیش اینه که دیگه در تزاحم او رو نمیخواد دیگه. بله
ماهیت واقعی
بدون اعتباری تفاوت داره. تو چی تاثیر داره یا نه؟
اینکه ما ماهیت طهارت رو یک ماهیت واقعی بدون اعتباری
تو چی تاثیر داره یا نه؟
اینکه بخواد این حکومت واقعی و تسهیل به دلیل اصل طهارت جاری بشه، شرطیت طهارت برای صلات.
نه ببینید اینو میگفتم که اگر ما بگیم واقعیت اعتباری وجود داره برای طهارت، یه امر تکوینی هم وجود داره، اون امر تکوینی در فرض شک درش طهارت اعتبار شده. این تصویب در اصل طهارت رو ولو اصل طهارت طهارت واقعی درست کنه رو از این دو شبهه دور و غیر عرفی بودنش اینا رو ریشه کن میکنه. حالا شما اینجوری راحت تر میتونی بپذیری. بذارید حالا پس من یه اشاره بکنم. حالا مرحوم امام هم دیروز گفتن رفقا، اینو عرض بکنیم، مرحوم امام همین بحث چیز رو دارن، بحث در اصل طهارت که توسعه میده و محقق میکنه شرط، محقق میکنه شرط صلات را، این رو دارن. و اون اشکال به کلمه آخون دوتاست، یکی اون نقضه است که اماره داشته باشه یا علم داشته باشه، شما میگید نمازش باطله ولی شک داشته باشه صحیح. خب این نقص خیلی به مرحوم امام وارد نیست، حالا کمتر وارد حد اقل، بخاطر اینکه که عرض کردیم اگر کسی بگه که اماره وارد بر اصل نیست حاکمه، بعدم بگه اصل حاکم و محکوم هر دو جاری هست، اینجوریست که حاکم بیاد دیگه محکوم جریان نداشته باشه، که مرحوم امام نظرشون همینه. خب دیگه در فرض قیام اماره باز اصل طهارت که دارین، پس نماز صحیحه ولی نه بخاطر اماره، بخاطر اصل طهارت. پس نقض وارد نمیشه بر در اماره. توی علمش هم ممکنه یک کسی بگه که آقا توی علم که شارع به من نگفته برو به این عمل کن، همین میتونه عرفاً فرق درست کنه، اونجا شارع تشریح کرده برو عمل کن، اونجا شارع تشریح نکرده در علم، که ممکنه راحت ترشون نقض رو جواب. در دلیل کل شای این لکه طاهر هم دو تا اشکال به مرحوم آخون ما کرد. یه اشکالی بود که لکه چیه، لکه هم یعنی ظاهری دیگه. یه اشکال دیگه این بود که حتی تعلم یعنی واقعیتی هست، حالا تو میفهمیش. گفتم علم با قطع فرق داره، یعنی مفروق یک واقعیتی هست تو میفهمیش، یعنی نجاست یه واقعیتیه که واقعا هست، تو علم بهش پیدا بکنی اون وقت یه اتفاقی میفته، درسته؟ پس باید نجاست طهارت واقعیت داشته باشه، نه در طول علم و جهل من واقعیت پیدا بکنه، فارغ از این واقعیت داشته باشه. استثار عرفی این میشه. این دو نکته روی هم که قرار میگیرن، انسان از کل شیء لکه طاهر میفهمه که آقا مشکوک و طهاره طاهران ظاهرن، یعنی آثار طهارت واقعی را ظاهرن داره، آثار طهارت واقعی را داره ولی ظاهره. حالا ممکنه ما این دوتا را جواب بدیم، مثلا با نکته دیروز گفتم، حالا یادم نیست مرحوم امام اینو میفرمان یا نه، ولی خب شاید مثلا ممکنه احتمال شد. آقا زحمت شما شد ببخشید، ممکنه اینو اینجور توجیه کنن، حتی تعلم انه قذر، قذارت یه چیز واقعیه عرفن، طهارت اعتباری. میگه اگر علم به اون قضاوت واقعی داشته باشی طهارت اعتبار نشده دیگه. اون که ما گفتیم معلوم بعد یه چیزی باشه که فارغ از علم هست، اون قضاوت یه چیزیه که فارغ از علم هست. ما داریم میگیم این امر اعتباری متولد از این علمه، نه اون امر تکوینی. دقت کردید؟ یه قضاوتی عرف میشناسه یک چیز. دقت کردید؟ اینو ممکنه مطرح بکنه. اگر اینجوری بگیم شبهه لکم تقریبا مرتفعه، چون توی این فضا خب خدمت شما عرض شد که داره به شما میگه که من برای تویی که علم به قضاوت نداری طهارت اعتبار میکنم، چه اشکال داره؟ اینجوری میشه گفت، ممکنه یعنی گفته بشه که نه این میتونه اعتبار طهارت باشه. اصلا وقتی اعتبار طهارت شد مسئله حل عملا از باب ورود نه از باب حکومت دیگه. یعنی در حقیقت طهارت داره اعتبار میشه برای کسی که شک در قضاوت داره. آره دیگه، لازم نیست حکومت ظاهری و واقعی رو مطرح ما بکنیم. طهارت یه چیزه، طهارت اعتباریه داریم ما. طهارت اعتباریه که در ادله شرطیت طهارت صلات مطرح شد، این داره مصداق براش محقق میشه در کل شیء این لکه طاهر. دقت کردید؟ این اینجوری میشه. چی؟ چرا بروده دیگه؟ اعتبار دیگه، مصداق پیدا میشه به اعتبار. طهارت یه امر اعتباریه دیگه، به همین میگیم ورود. ما تخصص نمیدیم. خدمت شما عرض شد که این عرض کنم که ممکنه گفته منطقه اینم با ظاهر روایت و ادامه روایت خیلی نمیخونه. بعدش میفهمد فعضا علمته فقط قذره. اگر علم پیدا بکنی که مثلا قضاوت داره فقط قذره، این یعنی نشون میده که این قذره در وزان همون نقطه مقابله کلوشه این لکه طاهره. پس قضاوت یه امر تکوینی و یه امر پیشفرض و یه امر در رتبه سابقه نسبت به طهارت نیست. این به نظرم خیلی دوباره با ظاهر روایت نمیدونه. ما اینجور ممکن فقط قضاوت، فقط قضاوت، شاید معناش هم این باشه که دیگه چیز شده دیگه، شاید معناش این باشه فقط قضاوت دیگه معلوم میشه که قذره دیگه. ممکنه هم معناش این باشه، من نمیخوام اینو این کار کنم. ولی حتی اگه اینجوری هم معنا کنی، نه که قذر میشه بلکه شده، یعنی معلوم میشه که هست. حتی اگه اینجوری معنا کنی بازم ظاهرش دیگه در وزان طهارت. حتی در این صورت هم به نظر اینطور میاد و به نظر همون که مشهور میگن به روایت بیشتر میخوره. خب یه نکته دیگه هم گفته بودن رفقا از بحث‌های قبلی، من می‌خواستم دیروز اول جلسه تذکر بدم فراموش کردم، و اون اینه که ما نقضی که به موضوعیت داشتن امر به احتیاط مطرح شد رو توضیح دادیم از شهید سر. ایشون فهمود نقض میکنیم، میگیم اگر امر به احتیاط موضوعیت داشته باشه باید کسی که مخالفت با امر به احتیاط میکنه و مخالف واقع در میاد عقابش بیشتر باشه از کسی که مخالفت با علم و واقع معلوم میکنه. یکی از رفقا گفتم، حالا من نرفتم مراجعه کنم ولی به نظر میرسه اینطور باشه که مرحوم ناینی که قائل به امر به احتیاط و موضوعیت داشتن امر به احتیاط شده، ایشون منجزیت واقع رو دیگه نمیخواد بگه و نمیگه، میگه امر به احتیاط خودش به عهده میاد، نه که واقع منجز میشه. درسته؟ دوتا نیست فلزا. بله بعید نیست من ناینی اینو بگه، ولی خب این خلاف وجدان که امر به احتیاط نسبت به واقع، که امر به تحفظ واقعه. میگه شک داشتی در واقع برو انجام بده، ظاهرش تحفظ واقع، بگیم این واقع به عهده نمیذاره. خب وجدانن میذاره دیگه، این مبنا خلاف وجدانه. دقت میکنی؟ ولی وقتی مبنا خلاف وجدان شد موضوعیت بقا بهش زمین، یعنی اصل تنجیز واقع موافق وجدانه. حالا تبیین شما چیه من چیکار دارم، ولی تنجیز واقع موافق وجدانه. بعد شما بخواید موضوعیت رو بهش اضافه کنی نقض برمیگرده. خب ولو خب مرحوم ناینی شاید اینو نمیگه ها، کار ندارم، بالاخره اشکال مبنایی میشه به یه معنا. بریم سراغ بحث قضیه حقیقی خارجی که بحثی است که خیلی میشه سرش بحث کرد و ثمراتی برش مترتب کرد. ما نمیتونیم حالا این کارو بکنیم، ولی سعی میکنیم به دو سه تا نکته‌ای که به نظر مهم میرسه واقعا نمیشه ازش گذشت و بگیم، شاید یه سه جلسه‌ای گرفتار این بحث بمونیم. من امروز سعی میکنم کتاب رو برم، ذهن زنده بشه، یه خورده سوالا و اینا بیشتر بشه و اینا، برای شنبه بحث رو این مقداری تکمیلش کنیم. من امروز در حد همین کتاب یه مقداری توضیح بدیم اینا که قضیه حقیقیه چیه، خارجیه چیه، ثمراتش چیه. خیلی میتونه ثمراتی داشته باشه در شد. بعضی هاشم شهید صد اشاره کردن در بحث و اینا، من آدرس میدم ببینید و مطرح میکنیم، ولی به ثمرات مهمتری هست که دیگه مطرح هم نکردن و واقعا بحث مهمیه. خدمت شما عرض شد که اینجور تعریف میکنن ایشون قضیه خارجیه و حقیقیه را، که قضیه خارجیه جاییست که شارع خودش دست روی مصداقی میذاره، اون رو به عنوان موضوع حکمش و موضوع قضیهش انتخاب میکنه، دست میذاره روی مصداق، اون رو انتخاب میکنه. اگر عنوانی هم برای شما ذکر میکنه، میگه برای طلبه ها این رو کردم، اصلا طلبه ها طلبه بودن شاید مهم نباشه، این عنوان فقط مشیره، اون افراد موضوع حکمن، اون افراد دیده حکم برده رو اونا. چجور به شما بگه؟ شاید ابزار انتقال این باشه که یه عنوانی رو ذکر کنه که شما اون افراد را با اون عنوان منتقل بشید، ولی حکم برده رو خود افراد، اونا رو خودش دیده منطبق کرده. یعنی قضیه اینجا یه قضیه تعلیقیه نیست که اگر کسی طلبه باشد این حکم را دارد، فلذا اگر کسی هم من پیداش نکرده باشم ندونم طلبه است، من اصلا نمیدونم، من مولا اصلا ندیدم چشم افتاد، او رو ندیدم که طلبه است، نفهمیدم طلبه است، حکم داشته باشه. نه، حکم عنوانی نیست، حکم رو موضوع عنوانی یعنی عنوان طلبه نرفته، رو افراد رفته. ولی خب افراد این وقت من میام دونه دونه میارم میکنم تو چشم مخاطبین، یه بارم نه، یه عنوان مشیری به کار میبرم، ولی مشیره، موضوعیت نداره. ولی تو فردا اگه 100 تا مصداق طلبه پیدا شد که شارع ندیده است، مهم نیست. یا یه کسی رو شارع طلبه میدانست ولی طلبه نبود، مهم نیست، مهم نیست، طلبه نیست، خارج از حکم نمیشه، چون عنوان که موضوعیت نداره، افراد رو میخواست نشون بده، افراد رو حکم کرده. دقت کردید؟ مهم اینه که حکم رو کدوم فرد برده، رو عنوانی نبود، ولی قضیه حقیقی حکم عنوانیه، برده روی عنوان. یعنی گفته اگه کسی طلبه، اینه اینه که گفته ها، نگفته گفته طلبه این حکم را دارد ها، ولی این عنوان خصوصیت، عنوان موضوع است و خصوصیت داره. یعنی معناش اینه در قوه قضیه شرطیه و تعلیقیه است، عیناً یکی نیستن، یه فرقایی دارن، کار نداریم، ولی در قوه اونه. یعنی مثل اینه که بگه اگر کسی طلبه بود این حکم را داره. دقت کردی؟ مهم نیست دیگه، هر چی بود، طبیعت بود نبود، اونش مهم نیست، فقط یه چیزی باشه که بتونه انتباه پیدا بکنه، همین، اونش دیگه مسئله نیست. عرض کنم که فلذا اگر فردا یک کسی طلبه شد حکمو داره، ولی اون موقع نبوده. یک کسی از طلبگی خارج شد، ممکنه بگیم دیگه حکمو نداره، اینا سوالا سا میاد کم کم، از طلبگی خارج شد ممکنه بگیم نداره دیگه، تو اون طلبه تو عنوان مشیر فقط مشیر بود، خب این الان طلبه است دیگه، خب حکمو داره، رو ذاتش رفته، رو عنوان طلبگیش که نرفت، طلبگی رفت بره حکم داره، ولی توی حقیقی حکم میره. اینا که دارم میگم چیزای 100% نیست، فقط برای تقریب ذهن، سوالایی که باید بعدا روش صحبت بکنیم. اگر کسی مولا ندونست طلب است، تو قضیه حقیقی حکم داره، تو خارجیه نداره، درسته؟ اگر کسی رو مولا فکر میکرد طلب است ولی طلبه نبود، تو قضیه حقیقی حکم نداره، چون عنوانه نداره، مولا فکر میکنه حکم داره ولی حکم نداره، حکم نبرده رو اونی که فکر میکنم طلب است، که برده رو طلبه. این نتایجی که داره. و فرض کنید به یه نفر ما اشاره کنیم که این طلبه نیست، این هم ایشون میفهم این آقا طلبه نیست، میتونیم بگیم اگه طلبه باشه موضوع حکمه و حکم رو داره، تو قضیه حقیقیه میتونیم بگیم، تو خارجی نمیتونیم بگیم. تو حقیقیه میتونیم بگیم چون عنوان طلبه حکم داره دیگه. پس این فرد غیر طلبه اگه طلبه بشه حکم داره، صادقه، قضیه تعلیقیه جعل شده. ولی در قضیه خارجی قضیه تعلیقیه جعل نشده. نمیتونی به این آقای غیر طلبه نگاه بکنی بگی یه اگه طلبه باشه حکمو داره. نه، شارع نبرده روی این، تو این طلبه نیست، تو طلبه ها برده. ولو شما میدونی اگه این طلبه میبود چاره میبرد روش، ولی نمیتونی بگی اگه طلبه باشه حکمو داره، چون قضیه تعلیقیه که جعل نشده، یعنی اگر طلبه باشه حکمو داره. قضیه تنجیزی هم که این حکمو داره شامل این نمیشه، چون این طلبه نیست. فوقش اینجوری میتونی بگی که اگر این طلبه میبود چاره، مثلا اونم در صورتی که تو قسم بخوری شاره هر طلبه ای رو پیدا میکنه روش دست میذاره حکمو بره روش، والا ممکنه اینم نباشه. یعنی ممکنه شاره یه چیز دیگه غیر طلبگی مد نظرش باشه، با طلبگی ملازمه داشته باشه، برده گفته عنوان مشیر قرار میدم من عنوان طلبگی را، والا این آقا اگه طلبم بشه شاید اون ملاک دیگر را نداشته باشه. دقت کردی؟ فلذا حتی این آخریش هم که دست بذارم روی این بگم آقا این آقا اگه طلبه میبود چارو حکم میکرد، همین هم معلوم نیست. این آخریش هم حتی معلوم نیست، به خاطر اینکه شاید شاره چرا این کارو کرد، گفت طلبه رو عرض کنم که اکرام کنی، آیا یک نکته مد نظرش بود که با طلبگی ملازمه داره؟ نه، شاید اینجور نباشه، بلکه دیده همه افرادی که بلفل طلبه هستن اون چیزی که او میخواد رو دارن، حالا شاید یه فردی فردا طلبه شد اون چیزو نداشت. دقت کردی؟ یا یه فردی شاید اگر دقیق تر بگم یه فردی شاید اگر طلبه میبود اون حکمو نمیداشت. ها؟ اگر طلبه میبود اون حکمو نمیداشت. حالا این که قضیه خارجی با این توضیح که ما دادیم مال زمان حاله، یا حال و گذشته است یا حال و گذشته و آینده، این بستگی به این داره که آیا اون کسی که داره حکم میکنه احاطه و ازمنه داره یا نداره. دقت کرد؟ کسی احاطه و ازمنه داشته باشه این اشکال نداره، طلبه رو عنوان مشیر قرار بده، ولی موضوع حکمش طلبه نبوده. یعنی اون کاری که کرده این بوده، رفته دونه دونه نگاه کرده به همه اینا حکم کرد، چون احاطه داره دیگه، ولی خب همه اینو طلبه هم بودن، عنوان طلبه رو برای فهم ما قرار میده. ولی کس که احاطه نداره، فقط عناوین رو میدانه، مصادیق آینده را نمیدانه، اون میتونه الان بگه من به طلبه به نحو قضیه خارجی رو حکم میکنم؟ درست نیست. حتی دقت کنید، یعنی اینجور بگم به. میتونه بیاد بگه اونی که من طلبه میدانمش در آینده و حال و گذشته موضوع حکمه، ولی این قضیه خارجی نیست. اونی که من طلبه میدانمش عنوانی غیر از عنوان طلب است. این عنوان اونی که من طلبه میدانمش خودش به عنوان یک عنوان موضوع حکم قرار گرفته، و اگر یک شخصی را شارع فکر میکنه طلبه میدانتش، ولی واقعا طلبه نمیدانتش، خب بله این تناقض نمیشه، ولی برای تاثیر مسئله دارم میگم، اگه فکر میکنه طلبه میدانتش ولی واقعا طلبه نمیدانتش، ها خب این قضیه حقیقیه است، این داخل در موضوع نیست. دقت کردید؟ بعض آثار قضیه خارجیه رو پیدا میکنه ولی واقعا قضیه حقیقیه است، چون علم و بردی تو عنوان بعضی آثارش نزدیک میشه. مهم اینه آیا عنوان مذکوره در موضوع موضوعیت داره یا نه موضوعیت نداره. اگه بگه طلبه رو اکرام بکنید، خب اونی که عنوان موضوعیت داشته باشه، اونی که واقعا طلبه است اون موضوعه، ولو مولا اشتباه فکر کنه این طلبه است ولی موضوع نیست. ولی اگه بگه اگه کسی و من طلبه میدونستم اکرامش بکنی، خب اون کسی که این طلبه میداند موضوعیت داره، ولی عنوان باز موضوعیت داره. دقت کردی؟ ثمراتش نزدیک میشه عنوان وقتی تغییر میدی، ولی باز قضیه خارجی و حقیقی هویت تفاوتش محفوظ صعب کنی، هویت تفاوتش محفوظ میمونه. چی شد پس؟ حکم بره رو مستاق میشه خارجیه؟ و به رو عنوان میشه حقیقیه. منظور از اینکه به رو مصداق یا به رو عنوان همون دعواییه که حکم متعلق به خارج است یا ذهن یا اجتماع امر و نهی و ایناست. نه خیر آقا جان، هیچ ربطی به اون دوتا بحث نداره. ما سه تا بحث داریم. یک، آیا حکم به خارج تعلق میگیره یا به ذهن؟ این اصلا یه بحث دیگه ایست. آقا حکم اگر حقیقی است، این اراده نفسانیه، طرف اضافهش در نفسه، نمیتونه خارج باشه. اگه اعتباریست میتونه خارج باشه، بحث اعتباری میتونه تعلق باشه، بحث خودش. بحث دیگه این که حکم تعلق میگیره به حیثیت یا به جمعی حیثیات، یعنی به مصداق به معنای جمعی حیثیات. خب حتی اگه طرف اضافهش در نفس هم باشه، میتونه همه عناوین و کلیات مؤثره در تکلیف و همه خصوصیات طرف اضافه حکم باشه، میتونم یه حیثیت طرف اضافه باشه. حتی اگه حکم خارجی هم باشه، متعلق به خارج هم باشه، اگه کسی بگه حیثیت محققه در خارج میشه، میتونه متعلق حیثیت خارجی باشه. بحث خارجی و ذهنی بودن یه بحثه، بحث این که متعلق به حیثیه یا من جمعی جهاتی یه بحثه دیگه، سر کدوم ثمرات خودشونو دارن. این بحث هم یه بحث دیگه است باز. حالا بعدن که این بحث قضیه خارجی حقیقی تموم شد، بحث بعدی متعلق حکمه، اون دو تای دیگر دوباره مطرح میکنیم، مقایسهش انجام بشه ایشالله. ولی اینجا الان بحث سر چیه؟ هیچ کدوم دوتا نیست که عرض کردم سر که حکم حیثیست یا بین جمعی حیثیات یا حکم خارجی سیاسی نیست. اونا بحثایی که بعد میاد بعد توضیح میدیم. اینا هیچ کدوم مد نظر اینجا نیست. الان صحبت اینه آقا چه میخواست حیثیت رو ببینه ببره روش، چه میخواست همه حیثیت رو ببینه ببره روش، برد روش یا نبرد، خودش برد یا نبرد. یه وقت مولا خودش حکم رو میبرم داره میبره این حیثیتی که در خارج هست، یا رو صورت اون حیثیتی که در خارج در نفس خودش تطبیق کرده، فرق نمی کنه. من الان این آقا رو دیدم، میبرم روی صورتی که از این آقا دیدم. دقت کردید؟ این میشه قضیه یه، میبرم رو صورت این آقایی که دیدم، میشه قضیه خارجی. یا حتی من این رو هم میگم، این عبارت شایسته یه خورده با این تیکه که میگم یه کمی تفاوت داره، ولی همینه، یعنی حقش طبیعتا همین. حتی حیثیتی رو میبینم، میبرم رو اون حیثیتی که در خارج دیدم، من منطبق میکنم بر اون حیثیتی که دیدم، حیثیتی که تطبیق کردم، حیثیتی که من تطبیق کردم، نمیبرم رو حیثیت عنوانیه. مهم نیست ذهنه یا خارجه ها، ذهنی هم باشه یه ذهن متصله به خارج داریم، حکم هم میارم روی این ذهن متصله به خارج. اونی که میگه متعلق به ذهنیه برای چی میگه؟ میگه اراده امر نفسانیه، طرف اضافهش در نفسه. خب باشه، طرف اضافهش در نفسه، ولی نفس متصله به خارج، نفس مواجهه با خارج. قضیه حقیقیه نفس مواجهه با خارج نیست، عنوانه. هیچی هم نیدم، اصلا نمیدونم مصداق داری یا نه، شایدم هیچ مصداقی نه. قضیه خارجی من همه رو منطبق کردم، انطباقا رو دیدم، در ارتباط و اتصال به خارجی قرار گرفتم، حکم بر این کردم. دقت کردی؟ ولی حکم بر این اون نیست، اینه نفسیه، اصلا مهم نیست. دقت کردی؟ خب این فرق قضیه خارجی و حقیقیه اجمالا. بریم عبارت بخونیم بیشتر توضیح بدیم، ولی سوالات قبلش من گوش میدم. مشکل نیست، سید بگو. فهمید
که اگر به قضیه خارجیه که کسی که به جمعی عزمه احاطه داره، یعنی آینده هم اگه کسی طلبه شد شاملش میشه یا نمیشه بالاخره؟ یعنی عنوان در آینده اگر
شما چی میگی؟
از طرفی چون میگید احاطه داره، یعنی که دیده اون مصداق هم به وجود میاد.
خب برده روش
در آینده. اگر هم از طرفی نگاه میکنی میبینیم داره روی عنوانه کار میکنه،
اون که بحث اثباتی دیگه. ببین عنوانه رو نیومده باشه، اون محیطه که مصداق نیومده، ولی در عالم وجود هست، برای تو هنوز نیومده، نه برای محیط. برای اونی که احاطه و عزمنه داره اومده، یه چیزی که اومده اصلا همیشه هست، در رتبه خودش هست، ذهن نیست، خارجه. او احاطه داره با عالم وجود، بابا نیومده و اومده برای متغیر معنا داره، نه برای ثابت.
اومدن من هست.
چی؟
من هست.
در عالم وجود در رتبه خودش هست.
اصلا نتیجه
آره. در... ولی در رتبه فعلی تو نیست. حالا به هر حال اگه اینا رو قبول ندارید، شما احاطه خداوند بالفعل به معلومه در حقیقت به یعنی به معلومات جزئیه رو دارید انکار میکنید دیگه. دارید معنیش دیگه دارید انکار میکنید. چی؟
علمش
هست، خودش نیست، به شخصه نیست، علمش هست. نزد شارع
الان همه اتفاقات بعدی علمشون هست، نه خود
معلوم. الان تو الان خب خدمت شما عرض شد که چشم. بله. خلاصه اگر عنوان رو مشیر قرار داد، یعنی عنوان طلبه موضوعیت نداره، همه مصادیق طلبه که در آینده میان هم او دیده حکم بر اون مصادیق کرده، ولی ما چطور بفهمیم؟ ما حالمون نیست، عنوان به کار میگیره، نمیتونه احاطه‌ای که خودش داره رو به ما تصدیق کنه، که خب مجبور عنوان مشیر به کار ببره، نه اینکه عنوان موضوعیت داره. یه وقت شما میگید ظاهر عناوین نیست، چه ربطی به بحث ما داره؟ ما داریم بحث از ظهور میکنیم، ما داریم فرق قضیه حقیقی خارجیه رو میگیم. میگیم تو اگه احاطه با آینده نداشته باشی، قضیه خارجیت نمیتونه آینده رو بگیره، احاطه داشته باشی میتونه بگیره. تموم شد دیگه، میتونه بگیره. آقا سید بگو ببینم. من یه چیزی بگم، ممکنه شما بگید قضیه خارجیه آینده رو میتونه بگیره، نوه آقا از فرزند دومش، نوه یعنی بچه سوم فرزند دومش، من همین الان براش حکم میکنم، ها این قضیه خارجی است چون یه فرد معینیه، بر اون من حکم کردم، هر خصوصیتی میخواد داشته باشه داشته باشه، این قضیه حقیقی است، خارجی نیست. یه عنوانیه که یه مصداق بیشتر نداره، ولی شما بر اون عنوان حکم کردی دیگه،
خارجیش میکنه جا. چجور خارجی میشه؟
من باید احاطه داشته باشم. میخواستم همینه بگم که آیا احاطه لازمه، ارتباط با وجود لازمه برای قضیه خارجی؟ شما ممکنه بگید نه، میشه متعین کرد. متعین کردن باعث میشه قضیه خارجیه بشه و حقیقیه نباشه. بگو آیا حسی
کسی که
من دوره اساسا میدونه
هیچ
گونه
نظریه خارجی
به ما نمیدونه واسه اون چی
میگه. سوال اینه که الان دقیقاً
کسی که
علم
به نظریه نداره مثلا اون زمانی که بشه نداره اساسا نمیدونه
واسه خارجی
بله نمیدونه.
یعنی
عنوانش مشیر نیست دیگه. عنوان به کار ببره مشیر نیست، شما بهش میگید مشیر، واقعا مشیر نیست. عنوان تنها راه ارتباط او با واقعیت است، این عنوان مشیر نیست، عنوان راه انتقال نیست، عنوان راه اتصاله، نمیخواد به تو بفهمونه عنوان به کار میبره، اصلا اتصالش به واقع به همین عنوانه، بچه دوم، بچه دوم آقا، اتصال من به واقع به این نحوه، نه اینکه من بخوام به شما بگم. کی دیگه سوال داشت؟ بگو عبدالله آخریش دیگه.
اعتباراش فرق داره، یعنی چی؟ مثلا حکم رفت مثلا روی همین حالا مثالی که زدی، اگر ببره رو خود شخص عنوان فقط واسطه قرار بده میشه خارجیه، اگر رو عنوانش ببره هر مثالی که بخواد داشته باشه
اشکال نداره، ولی توجه بکنید به عنوان و معنون و به حیثیت و چیز رفت نداره این بحث، اگه توجه میکنید من باش مشکنم،
یعنی به اعتبار فرقشون میخوام بگم، میشه یه قضیه هم یعنی قضیه که نسبت به آینده است
فقط اعتبار نیست، نه ممکنه ارادم اینجور باشه، من ارادم تعلق من اینجوریه،
یعنی اعتبار یعنی که همین یه فرق ریزه،
یعنی ریز که بله خیلی چیز ریزه ولی اعتبار نیست. ببین من یه وقتی اصلا حبم تعلق من ملاحظه میکنم این آقا رو، حبم تعلق میگیره به اکرام این، خوشم اومد، دلیلش هر واسه در ثبوت هر چی که هست، و اراده و حب من به اکرام این تعلق گرفت، نه عنوان طلبه رو لحاظ میکنم، اصلا مصداقی نمیبینم، فرض میکنم حالا هر مصداقی برای این طلبه با ویژگی که دارد ویژگی رو میبینم، وجود داشته باشه، هر مصداقی برای این ویژگی وجود داشته باشه. لحاظ میکنم میگم اگه این مصداق محقق بشه اکتمام کنن من دوست دارم. خوبم تعلق میگیره به نحو افترازی و چی بگم حالا همین وهمی به اینکه طلبه اکرام بشه. حالا طلبه بود خب به تنجیزی میشه، درسته؟ این قضیه حقیقی است. خب تو خب هم میشه همینو گفت. خلاصه خب بگم این فقط ماله حک کردن نیست، حک کردن اینجوره، ولی حب هم گاهی اوقات شما مواجهه با واقعی پیدا میکنه او محبوبت است که اکرام بشود، چون فکر میکنی طلبه است محبوبت شد، ولی خود او محبوبت شد، واسطه در ثبوت شد، تصور طلبه بودن او برای اینکه خود او محبوب باشد که اکرام شود واسطه در ثبوت شد دیگه. الان این خود این محبوبه، دقت کردید؟ اینو دیدی به این حب داری. ها اینجا اگر بگم طلبه رو این مشیره دیگه، نسبت به حب هم مشیره، نه نسبت به اعتبار. خب بریم عبارت بخونیم خورده. من رب نافل حلقت سابقه، من میترسم یادم بره این بحث، یه ثمراتی رو شهید صد برش بار کرده در بحث قضیه حقیقی خارجیه رو، بحث ثمراتی میشه بار کرده، حالا باز ما بحث میکنیم انشاءالله بیشتر از اینم، ولی یه ثمراتی بار کرده در اصل عدم تخصیص لإثبات تخصص، بحوث جلد 3 اصل عدم تخصیص لإثبات تخصص نگاه بکنید اونجا. آره بین قضیه حقیقی خارجی ثمره بار کرده. دیگه کجا بار کرده؟ در اخذ به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی منفصل، باز همون جلد 3 شبهه مصداقیه مخصص لبی منفصل. خب این دوتا جا یه نگاهی بکنید یا حداقل بحثش رو تو ذهنتون بیارید، تصویر مسئلهش براتون مشکل نباشه که بحث چی بود و اینا، حالا اگه حلم نشد خب ما توضیح میدیم، ولی نگاه کنید بحث رو تو ذهن بیارید چیه و اینها. این دوتا جا این بحث میتونه ثمره داشته باشه، یه توضیح از این قضیه بدیم. اجمالا همین اکرم جیرانی که شما میگویید در اصول فقه مظفر داشتید دیگه، اکرم جیرانی. حالا من یک شخصی است که عدو مولاست، میدونم هم عدو بشو نمیخواد اکرام بکنم، آیا باید اکرام کنم؟ نه مسلمن، چون علم دارم به این که نمیخواد، با این که گفته اکرم جیرانی، ولی کسی شک داشته باشم که عدو مولا هست یا نه، ولی میدونم اگه عدو باشه نباید اکرام بکنم، درسته؟ این میشه شبهه مصداقیه مخصص لبی منفصل اکرم جیرانی. اکرم جیرانی قضیه حقیقی است یا خارجی است؟ تفاوت قائل شده. گفتن تو حقیقی یه چیز میگیم، تو خارجی یه چیز دیگه میگیم. دقت کردی؟ بحث داره. حالا یه تعاملی بکنید بحث به ذهنتون نزدیک بشه یه خورده توضیح میدید. مر رب نافل حلقت سابقه ان الحک تارتن یجعل علا نهج القضیت الحقیقیه اخرى یجعل علا نهج الخارجیه. قضیه خارجی چیه؟ قضیه ای که یجعل فیها ای عبداللهی الحاکم حکمهو علا افراد موجودت فعلا فی الخارج. قضیه ای که شارع قرار میده درش حکمش رو، حاکم قرار میده حکمش رو بر افرادی که بالفعل در خارج موجود، بالفعل یعنی اون موقعی که دارم حکم میکنم، فی زمان اصدار الحکم او فی زمان آخر، ولی واقعا محقق، بالفعل یعنی تحقق، یعنی وجود، نه یعنی تقدیر، یعنی وجودی باشه، مواجهه باشه، اتفاق بیفته، درسته؟ ممکنه من که مواجهه پیدا میکنم به خاطر اینکه من محیط به زمانم. فلو اتیح لحاکم ان یعرف به ذات، اگر ممکن بشه برای حاکمی که بشناسه بتونه مضبوط کنه، من وجده و من هو موجود و من سوف یوجد فی المستقبل، این بتونه مضبوط کنه و احاطه پیدا کنه، من العلماء فاشار الیهم جمیعا امر به اکرامهم. این قضیه قضیه خارج از حکم، برده رو اونا نبرده رو انوان.
تخیل هم میتونه بکنه یا فرد خارجی
بعدا. اگر مواجهه نباشه تخیل با عنوانه. این مثالی که زدم رابطه من با اون به واسطه تخیل عنوانیه.
واسه فرد کردم بله از عنوان به اون میرسه ولی بالاخره من لحاظ کردم اون فرده بود. ولی تو بالاخره به واسطه عنوان باشه خارجی هم
میدید. حالا من میگم نیست دیگه. آره. اگر شما حتی یه فرد متعینی پیدا کردی برای خود اون فردم بردی ولی گفتی فرد این عنوان، فرد این عنوان غیر ذاته، چون حکم رفته رو او، نگو رفت روی ذات، نه بردی رو فرد عنوان. من عنوان بچه دومه بچه دومه ایشون رو شد مثال ما دیگه، بچه دومه بچه دومه ایشون رو در نظر میگیرم میبرم روی همون فرد این. این قضیه حقیقی از خارجی نیست. فلذا اگر من اشتباه کنم در اینکه بچه دومه بچه دومه ایشون کیه مهم نیست، من حکم بردم روی بچه دومه واقعی بچه دومه واقعی ایشون. دقت میکنیم قضیه حقیقیه. اونی که امتثال میکنه بچه دومه بچه دومه ایشون رو باید امتثال کنه، نه اونی که من بعد فکر میکنم بچه دومه بچه دومه ایشونه. خب من میگم همینو داره میگه، ولی عبارت رسانیست. عبارت ایشون بین ذات و غیر ذات فرق میذاره، ولی عرض میکنم فرد بچه دومه بچه دومه ایشون غیر از ذات اوست، ذات غیر از فرد عنوانه. اگه به این توجه کنید این مثلا حل میشه که ایشون هم داره همینو میگه. بریم والقضیه الحقیقیه هی القضیه التي يلتفت الیها فیها الحاکم الى تقدیره و ذهنه، میره توی فرض و ذهنش، بدلا عن الواقع خارجی فیشکل قضیه شرطیه شرطها هو الموضوع المقدر الوجود و جزاؤها هو الحکم و یقول اذا کان الانسان عالما فاکرمه، اگر انسان عالم بود اکرامش، و اذا قال اکرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضیه روحا شرطیه و ان کان سیاقتا عملیه. روحا شرطیه یعنی اگه یک کسی بچه دومه بچه دومه ایشون بود دیگه، روحش اینه دیگه، درسته؟ پس اگر واقعا یک کسی بود، منم اگر اشتباه تطبیق کردم بردم رو اونی که واقعا هست، غلط کردی قضیه. ولو تعبیر تفاوت کنه آثار متفاوت میشه، اینو من بگم این اشتباه درست نکنه. قضیه حملیه و قضیه شرطیه همه که تفاوت در تعبیر دارن تفاوت در آثار هم میتونن داشته باشن. اگر شما به نحو قضیه شرطیه حکم کنی اگر کسی عالم بود اکرامش کن، یا بگی عالم را اکرام بکن ولی عنوانی حکم کنی به این معنا که واقع مصادیقی رو بخوای حکم کنی، اینا فرق داره. توقع این که و ظهور در این که العالمه فاکرمه در این که مصادیق هست با این که اگر کسی عالم بود اکرامش بکن، ظهورش در این که مصادیق موجود است چقدر فرق میکنه و خیلی چیزهای دیگه فرق میکنه. چی؟ که مصادیق دارد، من نبردم رو مصادیق یه مواجهه پیدا کردم ولی مصادیق دارد، این ظهور مضاعف داره. قضیه حملیه هم چه ظهور مضاعفی و تفاوت‌های دیگه‌ای داره. گاهی اوقات در نظر نگرفتن این تفاوت‌ها در تعبیر مشکل درست کرده، چون گفتن قضیه حقیقیه روحاً قضیه شرطی است که اشکال هم نداره. به اصطلاح اصولی همینجوری، ما کاری به منطق و اصطلاح فلسفه اینا نداریم، به اصطلاح اصولی همینه، روحش همونه، ولی نه اینکه تفاوت در تعبیر تفاوت در معنا درست نکنه. یک اضافه های دلالت جمله حملیه داره که در شرطیه نیست. و مثلا فرض بفرمایید چیزی که شما نمیدونم این بحثا حالا دیدید یا ندیدید به کفایه، یا قبلا گفتیم دعوایی است بین مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر که آیا حاکم و محکوم معارضه دارن یا ندارن. آقای نائینی میفهمد که حاکم و محکوم معارضه ندارن، شهید صدر میگه معارضه دارن. یکی از نکاتی که تاثیرگذاره در این که ما بفهمیم حاکم و محکوم معارضه دارن یا نداره که خود این هم آثاری داره که معارضه دارن یا ندارن. یکی از نکاتش همینه، تاثیرگذار درش همینه که اینو توجه کنیم. حالا الان نمیرسیم، وقت نمیکنیم اینو بحثو باز بکنیم، ولی اینو در نظر داشته باشی. و هناک فوارق بین القضیتین، منها ما و نظری، منها ما یکون له مغزا عملی. بذارید بعد از کلاس بپرسید، من که هستم امروز راهنماست، چهارشنبه است امروز. آره. فمل الفوارق اننا به موجب القضیه الحقیقیه نستطیع ان نشیر الى ای جاهل و نقول لو کان هذا عالما لوجب اکرامه. درسته؟ میتونیم بگیم دیگه، چون قضیه تعلیقیه جلب شده، قضیه تعلیقی میگه هر کی عالم باشه واجب الاکرامه، هر کی. خب اینم هر کیه دیگه، بدبخت. درسته جاهله، ولی هر کی که هست، اینم اگه عالم باشه پس اکرامش. تطبیق همون قضیه تعلیقیه مجهوله است. لأن الحکم بالوجوب ثبت على الطبيعه المقدره و هازام استاقها و كل ما صدق الشرط صدق الجزاء. اگه این شرط صادق باشه، جزا که حکم بر اکرام این آقا صادقه دیگه. خلافا للخارجيه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم. خود حاکم آمده عنوان رو انطباقش رو دیده، رفته رو اون مصداق منطبق. آقای عبداللهی دقت میکنی، خود حاکم عنوان رو آمده انطباقش رو دیده، برده رو اون مصداق منطبق. حالا ولو یه مصداق بیشتر نتونه داشته باشه، برده رو مصداق منطبق خودش، نه اون مصداقی که واقعا مصداق عنوانه. دقت کردی؟ خب خلافا للخارجی التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير ان يكون عالم. نمیتونی این آقا رو اشاره بکنی بگی این بالفعل واجب الاکرامه، این که عالم نیست. شارب عالم ها رو دید حکم برد میشون روی نبرد. نمیتونی هم بگی این اگر عالم بشه واجب الاکرامه، چون بالاخره شارب روی نبرد. بدتر از اینشو گفتیم، حتی نمیتونی بگی اگر این عالم بود واجب الاکرام میبود. اینم نمیتونی بگی. چرا؟ چون با عالم مصادیقو دیده برده، شاید اگه این عالم بود نمیبرد، تضمین نداده که. درسته قضیه خارجیه تضمین فعلی میکنه، تضمین تعلیقی نمیکنه. یعنی تضمین میکنه اونایی که الان مستا یا واقعا از نگاه اون شخص، از نگاه اون شخص با انطباقی که اون شخص انجام داده است، اگر مصداق این عنوان باشند رو اون مصادیق خوب رفته. تضمین نمیده اگر مصداق میبودندن میرفت. این چون ربطی به قضیه خارجی داره. دقت کردی؟ خب بله. اما الاول فوازه، اما ثانی لن خارجی. اما الاول یعنی بلفل نبرده. خب نبرده دیگه، واضحه دیگه. این سوال هم جاهل بوده دیگه، افراد عالم رو حکم برد روشون. تقدیری هم نه، علا تقدیره هم نبرده. اما ثانی لعن الخارجی لیسه فیها تقدیر و افتراز، یعنی قضیه تعلیقی جل نشده. گفتم شما ممکنه بگید نه قضیه تعلیقی رو نمیگیم، نمیگیم اگر این عالم باشد واجب الاکرام هست، چون قضیه تعلیقی جل نشده. ولی میتونیم بگیم اگر فرزن عالم میبود اون وقتی که شاره انتباه میکرد این موضوع حکمی بود. اینم معلوم، اینم حتی معلوم نیست، مگر اینکه بگیم ما میدونیم شاره اولا اشتباه نمی کرده در انتباه، ثانیا نکته همین بوده، نکته دیگه ای نه، نکته همین عالم بوده، منتها خواسته ببره روی انتباقی فعلیش، نخواسته ببره روی چیز. دقت کرد؟ خلاصه خارجیه بودن اینو تضمین نمی کنه. حواسمون لیست یا تقدیر، بل هیه تنصب و علا موضوع ناجز و من الفوارق که دیگه نرسیدیم متاسفانه. تأمل بکنید رو مطالبی که امروز گفته شد، این برای شنبه ایشالله تکمیل کنید، بریم سراغ ثمرات. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد.
الان جاهله، اگه حقیقتا در زمان آینده عالم شد
آقا این بلنگو رو یاد من بندازید که بذارم، حواسم نیست.
جاهله واقعا عالم شد، خب این اکرامش واجب میشه دیگه.
اینو نمیگیره احسا کرده. بنابر چی میگی؟
نه در مستقبل عالم شد حقیقتا.
میدونم بنابر قضیه خارجیه داره میگه.
بنابر قضیه هم خارجیه. حقیقتا
شما معلوم میشه. بنابر قضیه خارجیه. خاطری که
اینو دیگه